و این مکاتب، ما میتونیم حالا زمینه تعامل رو بجوریم. ما چگونه میتونیم در حقیقت، خب وقتی که در حقیقت یه اندیشمند غربی، دانشجویان غربی، حقوقدانان غربی کار خودشون رو میکنن، ما هم کار خودمون میکنیم، که هیچ موقع در واقع چه امروزه اگر جناب آقای دکتر مدامی ما میبینیم که مثلا در حقیقت مباحثی در شورای حقوق بشر، حالا شما بحث حقوق و آزادی ها رو مطرح کردید یا در سازمان ملل یا مجامع بین المللی شکل میگیره، بر پایه همین نظریه پردازی و تئوری پردازی است که خودش رو در قالب جنرال کامد نشون میده. یعنی این نظریه هایی که برگرفته از تفکرات همگرایانه کشورها در مجامع بین المللی هست. مثلا فرض کنید که جمعی از مسلمانان و در کشورهای اسلامی راجع به یک موضوعی، مثلا مخالفت با سقط جنین، خب وقتی میان در مثلا اجلاس پکن، اونجا وقتی که در حقیقت یا مثلا دوربان، وقتی که همگرایی و همفکری باشه و هماندیشی باشه، این مخالفت رو در واقع اونجا نشون میده. من میخوام عرض بکنم خدمتتون که لازمه این که ما در حقیقت بتونیم به یک نتایج ملموسی دست پیدا بکنیم این هست که اولا ساختارهای لازم برای اندیشه ورزی در کشور فراهم بکنیم، و به اعتقاد من در این حوزه باید فیلسوف و حقوقدان کنار هم دیگه بنشینند.
این بحث، یعنی... آقای دکتر این بحث رو بگذاریم،
دعواشون نشه،
نه دعوا نمیشه، این بحث رو بگذاریم یه فاصله بگیریم، برگردیم. این حدودا 15 دقیقه وقت داریم کلا در این که چی باید کرد متمرکز بشیم. همراه باشید با ما.
نه ایشون گفتن فیلسوف و حقوقدان کنار هم باشه، گفتن مواظب دعواشون نشه.
بله بله، در کل باید مراقب فیلسوف و حقوقدان بشیم. بله بله، با ما همراه باشید. شما شنوندگان عزیز، شنونده برنامه صوفیا هستید، برنامه تحت عنوان کاربردهای فلسفه حقوق در تحول نظام حقوقی ایران. کارشناسان محترم، اساتید محترم جناب آقای دکتر محمد جواد شریعت باقری، دکترای حقوق بین الملل و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضایی، و جناب آقای دکتر محمود عباسی، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی، که تا اینجای برنامه این گفتگو شکل گرفت و ما در دقایق پایانی برای جنبندی این بحث در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر عباسی عزیز، دو تا نتیجه گرفتیم. یک، نظام حقوقی ما و یا سامانه حقوقی ما مبتنی بر فلسفه حقوق مشخصی نیست تا اینجای کار. دوم اینکه اهتمام لازم چه از جانب حقوقدانان و چه از ناحیه فیلسوفان مشترکاً برای حل این مسئله صورت نگرفته، اگر هم جایی بوده اونقدر قوی نبوده که این خلأ رو پر کنه. این وقت باقی مونده رو هم جناب عالی که هم تجربه دارید و هم در حوزه آموزش و پژوهش در این کار واقعا اهتمام می‌ورزید، و هم جناب دکتر شریعت باقری که هم به لحاظ اجرایی و هم به لحاظ تحصیل و تدریس، به نظر میاد که این چند دقیقه رو بپردازیم به این که خب مشکل مثل که روشنه، یعنی مسئله روشنه، حل این مسئله رو وظایف اساتید چیه، وظایف دولت چیه، وظایف آکادمیک چیه، چه کار باید بکنیم آقای دکتر؟
بله، من همونطور که اشاره کردم، اولین و مهمترین نکته به نظر من این هست که ما باید بسترهای مناسب برای تعامل سازنده و همفکری و هماندیشی و همگرایی بین اندیشمندان حوزه های مختلف رو فراهم بکنید. جناب آدیتور مدابی، امروزه تقریبا میشه گفت همه پدیده های اجتماعی مولتی دیسیپلینر هستن، چند وجهی هن. و هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که آقا من میتونم این مسائل رو مدیریت بکنم. قطعا و یقینا اون کسی که این حرف رو میگه ره به خطا پیمونده،
تک رشته‌ای پاسخ
نمیده اساسا. بنابراین به همین دلیل هم هست که این حوزه های میان رشته‌ای شکل گرفته. حالا من عرض میکنم فراتر از حوزه های میان رشته‌ای، ما نیازمند به این هستیم که کنار هم دیگه بنشینیم. اگر در یک مسئله‌ای با چالش اجتماعی مواجه هستیم و قانونگذاری ما، اجرای ما، دستگاه قضایی ما در این حوزه نتونستن بر این مشکلات فائق بیان، ما نیازمند اون هستیم که در حقیقت با خرد جمعی، با اندیشه ورزی، با کنار هم دیگه نشستن بسترساز این حوزه رو بشیم و در حقیقت ساختارهای لازم برای اون رو فراهم بکنیم. من یه مثال زنده خدمتتون رو عرض میکنم. حدود 20 سال قبل ما در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همین تفکر و همین روی کرد که نظام سلامت ما در حقیقت برای اینکه بتونه به چالش‌های خودش فائق بیاد، به مشکلاتی که در حقیقت داره پاسخ روشنی داشته باشه، باید فیلسوف و حقوقدان و فقیه و پزشک کنار هم دیگه بنشینند. به همین دلیل اون مرکز ما که ایجاد کردیم، اونجا یه دپارتمان فقه پزشکی رو اندازی کردیم، یه دپارتمان اخلاق پزشکی، دپارتمان حقوق پزشکی، دپارتمان تاریخ پزشکی. تاریخ پزشکی هم گذاشتیم اولین دپارتمان، که یعنی اونجا گفتیم که آقا توجه داشته باشید آقایون حقوقدانان، فقها، روحانیون، همه، که ما در حقیقت اون گم شده ما، همون حکمتی که عرض کردم خدمتون، این در پرتو این نگاه حکمت دقیقاً این هست که ما دقیقاً باید یک نگاهی به پیشینه تمدنی خودمون داشته باشیم. تاریخ پزشکی رو عرض می‌کنم خدمت. بنابراین من می‌خوام عرض بکنم ما در این حوزه‌های مختلف اجتماعی، یعنی دقیقاً دستگاه قضایی الان با چالش‌های بسیار جدی مواجه است. ببینید،
یعنی می‌فرمایید مشکل... باید تولید فکر بشه بعد به دستگاه منتقل بشه.
تولید فکر برای اینکه این تولید فکر صورت بگیره لازمش این هست که ما ساختارهای لازم فراهم بکنیم. مثلا فرض کنید که همین دپارتمان فلسفه حقوق که به همت جناب عالی در مثلا مجمع فلاسفه راه اندازی شده و خب الان اندیشمندان حقوقی و فلسفی و فقهی و اخلاقی و دانشجوها میان میشینن اونجا، برنامه‌های منظم و مرتبی داره، به نظر من یکی از کارهایی و یکی از نگاه‌هایی است که در این راستا میتونه زمینه ساز تحول در جامعه ما باشه. بنابراین اولا باید ساختارهای مناسب برای این کار فراهم بکنیم و بعد هم در حقیقت حمایت بکنیم از تولید فکر، ایده، اندیشه، اندیشه‌هایی که در واقع هم در تعامله. ببینید الان امروز آقای دکتر، مثلا فرض کنید که ما یه مشکلی تو حوزه قانون‌گذاری داریم یا معضلی تو حوزه، فرض کنید که همین مثالی که آقای جناب دکتر شریعت باقری فرمودن، خب ما اولا باید در واقع یه نگاه دقیق و عمیقی به پیشینه خودمون داشته باشیم. آموزه‌های دینی، مسائل فقهی، بالاخره قانون اساسی ما اصل چهارم میگه همه قوانین و مقررات باید مبتنی بر ارزش‌های اسلامی باشند، قوانین اسلامی باشند، یا نباید مغایرتی با موازین در واقع اسلامی داشته باشه حداقل. از اون طرف خب ما نیازمند این هستیم ببینیم خب از تجربه جامعه جهانی استفاده بکنیم، مطالعه تطبیقی بکنیم، ببینیم راجع به اون حوزه دیگران چه کردن، از تجربیات اونها هم بهره بگیریم و بعد چالش‌های خودمون، مشکلاتی که در جامعه داریم رو در این حد شناسایی بکنیم و حالا برای در واقع پاسخ‌دهی به این مسائل و مشکلاتی که در جامعه ماش مواجه هستیم راهکار ارائه کنیم. راهکاری که در حقیقت شکل و شمایلش در چارچوب همین اندیشه ورزی، خرد ورزی و در حقیقت نظریه پردازی است که بر پایه فلسفه حقوق باید شکل بگیره.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما حدوداً شاید یک دقیقه بعد به شما وقت بدیم جهت جملات آخرتون. آقای دکتر، ما پرسش دیگه مشخص هست و اینکه بالاخره چیکار باید بکنیم.
بله، عرض کنم حضورتون که اولین شرط،
من از خواهی میکنم این بحثی که ما امشب به نتیجه رسیدیم معضل اینه، جامعه حقوقی هم به این نتیجه رسیدن یا برخی از کارشناسان مثل حضرت طالب به این نتیجه رسیدیم که مثلا فلسفه حقوق نداریم، نظام حقوقی نداریم، در چه وضعیتی از خود آگاهی از همین موضوع، همین مسئله؟
چون واقعش اینه که دامنه دانش خیلی گسترده شده. فلسفه سر جای خودش، حقوق سر جای خودش، این همه شاخه‌های تخصصی. معمولا تو جامعه حقوقدانان، اهل حقوق خیلی، آقای دکتر عباسی، آقای معاون، خیلی فرصت این که بیان به جهان فلسفه هم سری زده باشن زیاد یافت نمی‌کنیم، ما زیاد نمی‌شناسیم، کمه، یا آثارشون منتشر نمیشه، به هر حال نمی‌دونیم خیلی. ولی اونهایی که در یه حدودی باشون وقتی گفتگو می‌کنیم واقعا همین رو حس می‌کنیم. یعنی اولا که همه راجع به این نابسامانی سامانه حقوقی اتفاق نظر دارن.
میشه گفت دکتر یکی از دلایلی که این سامانه نیست، مثلا قضات در آراء خودشون تفاوت‌های فاحشی گاهی دارن، یعنی اون سامانه نیست که در یه موضوع مشخص در واقع صدور حکم خیلی متفاوتی دارن مثلا؟
خب بله، واقعیتش اینه که هر چقدر اون دیتاهای داخل ذهن انسان‌ها متعدد و متکثر میشه، احتمال خروجی‌های متفاوت‌تر و زیادتر بیشتر میشه. در بحث‌های فلسفه تحلیلی و فلسفه ذهن و اینا، این بحث‌ها رو شما می‌دونید هست. ما باید، به نظر من، یکی ما هر کسی که هر جامعه می‌خواد پیشرفت کنه اول باید به جهل خودش اقرار کنه. یعنی بگیم که ما در این زمینه ها کم کار میکنیم بکنیم. دوم این که باید حوزه های باز بشن و شرایط به گونه ای فراهم بشه که اهل اندیشه بتونن اندیشه ورزی بکنن، به تعبیر دوستان آقای دکتر عباسی. اینو من یه وقت هم نگاه میکردم ببینم دانشگاه جندی شاپور در چه وضعیتی بوده در زمان ساسانیان و اینها، دیدم که هرچند خیلی اطلاعات زیاد و دقیقی در دست نیست، ولی بالاخره اونجا یه رونقی داشته در اون تا زمان ورود اسلام به ایران و اینها، و حتی تا زمان خلفای بنی عباس، ولی کم کم چون بغداد رو منصور خلیفه عباسی به عنوان مقر خلافت عباسیان انتخاب میکنی، دانشمندان در واقع کوچ میکنن، مثلا اونایی که بودن میرن بغداد. خوش اومدید، مثلا غزالی نمونه خوبیه که در جوانی میاد و رئیس نظامی بغداد میشه، ولی بعد ناپدید میکنه خودش رو و میره اینها، و بعد سالها کتاب مکاتیب غزالی رو عباس اقبال آشتیانی سالها پیش منتشر کرده، ملاحظه حتما کردید، دعوتش میکنن دوباره بیاد مثلا نظامی بغداد رو بپذیر. حالا الان ببینید در جهان یک کشورهایی دارن این کار رو کردن، یعنی به مرکز علم و دانش تبدیل شده. وقتی خود به خود شما مرکز علم و دانش بشید و اجازه بدید، مثل اون روزگاران دوران طلایی اسلام، اصطلاحاً بهش میگن دوران طلایی اسلام، بتونید مثلا دروازه های علم و دانش باز بشه، خب این علوم رشد میکنن، مشکلات حل میشه. ولی اگر شما بخواهید راجع به مسائل حقوقی وقت مثلا صحبت کنید دشوار باشه، بنابراین این نمیشه. پس بنابراین یک، ما باید بدونیم که در زمینه فلسفه نیاز به خوندن و مطالعه داریم، همچنان که در حکمت هم نیاز به مطالعه و خوندن داریم، در دانش حقوق هم همینطور، و در حقوق به اصطلاح به علت همین پیوندهای ناشیانه‌ای که حالا حتی از نظام‌های حتی غربی، مثلا من الان یه مثال دوباره فوری به ذهنم افتاد، یک استاد حقوق میگه که ما در نظام حقوقیمون چه اشکالی داره که مثلا دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها تولید قاعده بکنن مثل کامن لا. ببینید اقتضائات سیستم کامن لا، اون خصوصیات ذاتی سیستم کامن لا که اون عوارض ذاتی به قول فلاسفه با این نظام حقوق نوشته فرق میکنه. شما همینجوری نمیشه از کامن لا یه چیزی رو برداری بیاری بگی همچنان که دادگاه ها در نظام کامن لا تولید قاعده میکنن، قانون گذاری میکنن، شما بیاید تو سیویل لا هم، یعنی در حقوق نوشته، همین کارو بکنید. اینها ناشی از ندانستن مسائل فلسفه حقوق و فلسفه های حاکم بر این نهادهاست که الان مجال
خیلی ممنون. ما ای دکتر وقتمون تموم شد، من فقط توضیح خیلی کوتاه بدم چون شنوندای عزیز این کلمه حکمت و فلسفه رو خیلی شنیدن. کوتاه سخن این که حکمت، ما حکمت عملی داریم، حکمت نظری داریم. نظر بالاخره تحلیل میکنه مبانی رو، علل رو بررسی میکنه، براهین چیستی، هستی و چرایی رو. حکمت عمل ترمیم کننده است، مثل طبیبی که در واقع ترمیم میکنه، درمان میکنه، اجرا میکنه، عمل میکنه. علت این که ایرانیان صاحب حکمتن، ایرانیان عملگرا هم بودن، علاوه بر این که در حوزه فلسفه به مبانی فکر میکردن، به براهین عرض کنم چیستی و هستی هر چیزی اما از انسان و جهان و خدا، ولی در عمل هم این قاعده رو در واقع به اجرا در می آوردن و حکمت نظر و عمل یا نظر و عمل رو تو امان پیش می بردن. عرض کنم که حالا از این جهت ما این بحث خب مفصل هست و ما نمیتونیم واقعا به همه این، اگر نکته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید چون دیگه وقت.
بله، من یه جمله کوتاه میخوام عرض بکنم در پایان، و اون این که یکی از مشکلات ما در حقیقت برمیگرد، حضرت علی هم جزء سوالاتشون بود که مثلا قضات ما در حقیقت استنباطشون از قبول، به لحاظ این که من فکر میکنم همین آیون قضات نمیدونند که مثلا این قانون مبتنی بر کدام نظریه و کدام تئوری است که اون رو در واقع بخونن. یا حتی من میخوام عرض بکنم بالاخره ما در یک نظام اسلامی داریم زندگی میکنیم، ما حتی نمیدونیم که فتوای فقیه ما مبتنی بر کدام تئوری و نظریه هست. فتوا فقیهشو نظریهشو میده، فتواشو میده، اما ما نمیدونیم که این نمیدونم مبتنی بر فلسفه یا در واقع نظریه نمیدونم اخلاقی وظیفه گراست پیامد گراست چیه.
دکتر آثار اینا. و چیز آفات و آسیبای متعددی همین. بر حقوق ما وارد میشه.
درود بر شما. و من میخوام عرض بکنم که یکی از جبران این خلاها رو ما باید در واقع در پرتو همین نگاه و رویکرد مقام معظم رهبری ببینیم که در حقیقت این کورس ترویج کرسی های نظریه پردازی رو از سالها پیش همینطور در واقع اهتمام ایشون بوده و هست، و اینکه ما باید این رو رونق بدیم در سطح
خیلی
جامعه.
خیلی ممنون آقای دکتر عباسی عزیز، استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر محمد جواد شریعت باقری، استاد محترم دانشگاه و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضایی، که در این گفتگو ما رو همراهی کردن. نتیجه بحث این شد که جامعه حقوقی و فلسفی ما باید اهتمام ببرزن و در فلسفه حقوق فلسفه ورزی بکنن تا بسیاری از خلاها و آفات آسیبایی که مترتب شده بر نظام حقوقی بتونن جبران کنن یا لااقل ترمیم بکنن. خیلی ممنون، تا برنامه بعد. شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون.
برنامه صوفیا رو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. در بخش سوم از برنامه‌ها در خدمتتونیم تا ساعت 6 بامداد، و همچنان هم درخواست داریم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهتری رو بسازند و تقدیم کنند. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30010-35.
شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزوی رفت بر با. توی تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمیگذاری. صدای قلب من چرا غمت نمیکشد مرا، چرا هنوز دام دار. ماندنت ندیدنت مرا به این جنون کشیده، چه حسرتیست به دلم که از تمام بودمت نبودنت به من رسیده. توی تمام
روزگاری دهشده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از توجهتون. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی